بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. توفیقیست به حمد الله محضر و مبارکه برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنم. آیه که الان خدمت عزیزان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه شماره 127 و انشاءالله آیات بعد از آن خواهد بود که در این نوبت مطرح میشود. سخن به اینجا رسید که در تدبیری که فرعون و نظام فرعونی اندیشیده بودند که بتوانند در یه رویالوی عمومی به گونه ای رفتار شود و بهره از صاحبان سحر در سراسر سرزمین مصر گرفته شد تا بتوانند چهره موسی را مخدوش کنند و شکستی بر او وارد کنند، به نوعی ترور شخصیتی برای او باشد، آنگاه بتوانند راحت و آسوده تر این بحران رو مدیریت کنند و جمع کنند این پدیده رو که پیش آمده است و تهدید می کند حکومت فرعونی را. اما ملاحظه فرمودید کار با آنجا کشید که 100% قضایا باشگون شد. اونها که آمده بودند که موسی رو به زیر آورند اثبات اجاز موسا کردند و با جمله این که قالو انا الى ربنا منقلبون کن حقیقت این ماجرا رو نشان دادند که موسا کاری دارد که میتواند ماهیت و وجود انسانها رو منقلب و متغیر کند. این کار پیامبران الهی بوده است عزیزان. انبیا این توان رو داشتند که ماهیت انسانها رو دگرگون کنند، یعنی انسان‌ها را از نیستی به هستی، از شقاوت به سعادت، از اسفل السافلین به احسن التقویم برسانند. این کار این کیمیاگران وجود و هستی بوده است که ماهیت حقیقی انسان رو به انسان معرفی می‌کردند. می‌توانی آن من بازگردانی من انسان من. این کار این مردان الهی بود. این بزرگواران که دانشی در خور خودشون داشتن که به همین جهت خداوند معجزه موسی کلیم رو هم از این قسم تعیین می کند تمیز و تمایز قائل شدن، دانستن که این کار کار بشر نیست، این امر مافوق بشریست، الهیست، اعجاز است. اون ادبی هم که به خرج دادند بالاخره این علم و ادب راه گشای برای اینها شد. به اینجا رسید کار. تهدیدها هم افاقه نکرد، به تمام معنا پای سخن خودشون ایستادند و هر تهدیدی رو هم به جان خریدند. کار به پایان رسید، آخرین سخن خودشون رو هم گفتند ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. پروردگار، آنچه در اینجا از تو میخواهیم و تمنا میکنیم آن است که این جام ما را لبریز از صبر کنی و ما را بر همین عقیده جانمون بستانی و کمککارمون باشی که هیچ لغزشی در مسیر برای ما پیش نیاید. این پایان سخن بسیار دلنشین این جماعت بود که در نوبت پیشین اشاره کردم و از اینجا آیه رو پیگیری میکنیم. خداوند میفرماید و قال الملأ من قوم فرعون. هنگامی که کار به اینجا کشید و نقشه ها افاقه نکرد و به تعبیری نقشه بر آب شد و اثر نکرد، اونها که منافعشون به مخاطره جدی کشیده شد با این تحولات اجتماعی، یعنی کارگزاران جدی و اشرافی که پیرامون فرعون رو گرفتن، با اونها که در طول تاریخ فرعون تراشی و فرعون سازی می کردند، هنگامی که دیدن قضایا این چنین است، گفتند که اتذر و موسا و قومه، این ملع جدی را ایجاد کردند. مقداری گذشته است از امور، حالا در صدد این هستند که بار دیگر تدبیر رو بیندیشند که بتوانند قائله موسا رو جمع کنند. گفتند که جناب فرعون اتذر و موسا و قومه لیفسدو فی الارض، آیا بنای شماست اینه که این وضعیت رو تحمل کنید و تغییری در این شرایط ایجاد نکنید؟ آیا بنا دارید که موسا را و قوم او را؟ پس مشخص شد دیگه الان قوم به صحنه آمدن، دیگه اینجا موسا تنها نیست. اگر در اون صحنه مقابل تنها بود، اما اینجا دیگه آمدن جمع و جماعتی و تبیل و تبار و قومی که پیرامون موسا رو گرفتن و به نوعی دارن یه تشکلی رو شکل میدهن. لیفسدو فی الارض، آیا اینها رو راه میکنید که فساد در ارض کنن؟ خب فساد در ارض از منظر این جماعت تهدید منافع اینهاست. آیا اینها رو میگذاری که بدین شیوه عمل کنند و مخالف اصول کاری ما رفتار کنند، مقابل خواسته های ما بایستن و یذرک و آلهتک، و تو رو رها کنن و هیچ اعتنایی به شأن خدایگانی تو نداشته باشن و الهها و معبودهای تو رو هم رها کنند؟ استحضار دارید تعبیر قرآن این است که تو را و الهه‌های تو را و معبودهای تو را رها کنند. مشخص می شود که از این آیه و بعض از آیات دیگر قرآن که فرعون در یه جامعه زندگی می کند که این جامعه رب الانوایی است دیگه، یعنی در اون سرزمین مصر هم آلهه های متعدد داریم، اینها معبود های متفاوتی دارن، بتان متفاوتی دارن، توتم های متفاوتی رو برای پرستش در سرزمین مصر باستان میبینیم. اگر فرعون ادعا میکند، ادعای او این است که انا ربکم الاعلا، یعنی او خود رو مافوق خیلی از این الهه ها میداند و رب النوع ها میداند، رب الاعلا برمیشمارد و به نوعی میخواهد که به نوعی حاکمیت قداستی برای خودش قائل باشد و بحث تربیت رو و اون ربوبیت و صاحب اختیاری رو طلب میکند، نشاید الوهیت رو و اله بودن رو. اینو در جمع‌بندی آیات که بررسی کنیم شاید به این نتیجه میرسیم. و الا خود اون هم اله دارد به تعبیری، یذرک و آلهتک، آیا میخواهی که رها کنید این وضعیت رو به این شیوه؟ اگر اوضاع پیش رود مسلم است چه خواهد شد، دیگه نمیتوانیم کنترل کنیم این ماجرا را. به نوعی یه تهییجی میکنند، یه تحریکی میکنند و زمینه سازی برای باز اقدامات بعدی و فاز دیگری رو شروع کنند در مقابله با کلیم الله. قال سنقتل ابناءهم و نستحیی نساءهم، کاملا پاسخ موافق است، زمینه ایجاد شده است. فرعون گفت سن و قتل و ابناهم، سن و قتل و قتل و قتل و تقتیل، میبینید باب تفعیل است و اون چه در اینجا دیده میشود معنای کسرت و تکسر. میخواهد بگوید که اینها رو خواهیم کش، تصمیم به مبارزه جدی داریم، میکشیم اینها رو، اما از فعلی استفاده میشود که شدت، حدت و جدیت رو میرساند، یعنی با قاطعیت وارد میدان خواهیم شد و اقدام به این کار میکنیم، سن و قتل و ابناهم. اما به عبارت دقت بفرمایید، ابنا اولاد ذکور است، ما فرزندان و مردان و جوانان اینها رو خواهیم کشت. و نستحیی نساءهم، نستحیی استحیا به معنای استبقا، و باقی نگاه می‌داریم زنان ایشان را، و باقی نگاه می‌داریم نوامیس اینها و زنان اینها را. آنچه در اینجا می‌بینیم یه سنت آشنایی است، یعنی قبلا هم در گذشته در اون آغاز تولد جناب موسی همین کار پیش آمد، یعنی هنگامی که اون شرایط روشن شد برای فرعون و نظام فرعونی که میرسد مردی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم از روزن دیوار زندان شما مردی می آید که این کاخ رو بر سر کاخ نشینان فرو خواهد ریخت. این تصمیم رو گرفت نظام فرعونی، نسل کشی بنی اسرائیل رو آغاز کرد. یعنی اونجا امر بر اون صادر شد که فرزندان ذکور اینها کشته بشن و دخترانشون رو نگاه دارن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. برای ویران کردن یه جامعه یه تمدنی این دیگه بهترین راه است که ما نیروهای کارآمد، نیروهای مولد این جامعه رو عمدتاً اینا رو از کارایی بگیریم، به زیر آوریم، اینا رو از صفحه محوشون کنیم، قدرت و بازوی توان اینها رو بگیریم و اونگاه و نوامیس اونها رو به گونه دیگر به استخدام درآوریم و یه نسل کشی جدی رو شروع کنیم. و در این حال عرض به خدمتون مشکلات و مفاسد و مسائل بعدی هم نگفته از چنین ماجرایی پیدا و روشن است. این اتفاقی است که در طول تاریخ عزیزان همیشه جائران این عمل رو انجام دادن با ملت‌های مختلف. اون ماجرای غم‌انگیزی که خاطرات تلخ اون هنوز بر صفحه روزگار باقی مانده است و باقی خواهد ماند و محو نمیشه چنین جنایاتی، اونچه در دل قاره سبز و اروپا شما مشاهده کردید در ماجرای بوسنی و امثال اون همین بود. یعنی شما یه چنین حادثه تلخی رو دیدید که شاید خیلی از ابعاد اون پنهان شد برای جامعه بشری. بنابر منطقی وقوع این جرائم دیگه دستگاه‌های تبلیغاتی دنیا اجازه باز شدن اون رو نداد. اگر این در یه منطقی دیگه واقع می‌شد این جنایت، اگر در قاره آسیا می‌بود، این اگر در قاره افریقا این جنایت انجام می‌شد، اونگاه کوس اون بلند می‌شد و مشخص بود چیست. نه اینکه بخواد اون دختر مظلومک بنویسد و نوشته او بخواد فقط یه سندی باشد برای جنایات پنهان. التفات دارید؟ چنین اتفاقاتی مکرر در طول تاریخ افتاده است. در عصر و زمان ما هم این که خداوند بازگو میکند کاملا زنده و روشن است. سنقتل و عبیان ابنا اهم، این روش های فرعونی است. ما نیروهای توانمند و کارآمد اینها را از کار میافکنیم، میکشیمشان و نستحی نساء اهم، و از طریق باقی داشتن زنهای اینها یه استحاله نسل ایجاد میکنیم و یه استحاله فرهنگی. و انا فوقهم قاهرون. خب استهزار دارید دیگه، همچنین است. در طول تاریخ همیشه این دبدبه و کپکپه رو میبینیم که نخوت غروری است که در وجود ظالمان و ستمگران و حاکمان جائر دیده میشه. اینها شعارهای قدرتمندان و پیروزکامانه خودشون رو دارن. و انا فوقهم قاهرون، یه جنگ روانی و تبلیغاتی هم دارن. ما در کمال قدرتیم و اقتدار لازم رو داریم، گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبن، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. و نافوقهم قاهرون، ما بر اینها سیطره و چیرگی کامل داریم و نگرانی از این باب نیست. خب این کار اونها مشخص شد. یعنی از یه سو سرخط نظام فرعونی پس این شد که یه نسل کشی جدی رو شروع کنند. مغزها، جوانان، نیروهای کارآمد و مولد قوم موسی رو بگیرند، از میان ببرند و به نوعی با مسائل اخلاقی و غیره با زنان اینها برخورد کنند. قال موسی لقومه، از این طرف جناح مقابل طبعا در قبال اون حرکت این حرکت است. اینو اشاره کردیم که بالاخره جواب هر شعاری شعار است و جواب هر شعوری شعور است. و اونجا که مشاهده می فرمایید در ماجرای عاد، وقتی که گفتن مشرکان اولو حبل اولو حبل، نبی مکرم اسلام فرمود به یاران خودشون بگید الله اعلا و عجل، الله اعلا و عجل. اونها بت حبل رو بر سر دست تکان می دادند و می گفتن پیروز باد حبل. پیامبر فرمود بگید خداست که اعلا و عجل است. اونها وقتی گفتن نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت عزا داریم که پیروز شدیم عزت گرفتیم، شما عزت ندارید، نحن لنا العزا ولا عزا لكم، رسول خدا فرمود بگید الله مولانا ولا مولانا لكم. پاسخ شعار اونها رو پیامبر با شعار قرین با شعور مرحمت کرد و فرمود. هنگامی که اینها این تبلیغات رو و این عرض به خدمتون روش رو اتخاذ کردند، موسی کریم هم طرح خودش رو میافکند. قال موسی لقومه، قال موسی لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. حضرت موسی کریم هم این گونه با جماعت خودش آغاز میکند که گفت به قوم استعینوا بالله، دوستان من و قوم من بدانید که راز اول موفقیت آن است که شما سرچشمه قدرت رو و عزت رو و کمال رو بیابید و اون نیست الله تبارک و تعالی. بدانید که لا حول ولا قوت الا بالله، هیچ حول قوه پایداری در این وجود نیست مگر از آن مستر ذوالجلال. اگر این چنین از راه رو گم نکنید، به هیچ مجازی متوسل نشید، بروید سراغ حقیقت و حقایق و استعانت از حضرت پروردگار و حضرت رب کنید. برید این اون و یاری و قوت و قدرت رو از خدا من طلب کنید. استعانت طلب آن است، آن هر گونه کمک و یاری را. اگر شما استنصار کنید، یعنی مقابل یه دشمن دارید شکست میخورید کمک میخواید، این میشه استنصار. اما استعانت یاری جستن در درون، در برون، مادی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، تمام ابعاد در کلمه استعانت نهفته است که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابتداعا گفت مسیر رو اشتباه نکنید، متوسل نشید به جای دیگری و منابع فرعی، برید به سوی حضرت باری تعالی و استعانتتون و از حضرت پروردگار صفات او، ذات او و وجود او قرار بدید. به چیز دیگری متوسل نشید، نکند مجازها جای حقیقت رو برای شما بگیرد. این نکته بسیار مهمی است، شاید از اساسی ترین زیربناهای توحید همین است عزیزان. برای موحدان هنگامی که بنا شد برای انسان موحد مع الاسف نبیند این حقیقت رو، اونگاه به کجا می رود؟ هنگامی که استعانت به جای اون که از حق و حضرت باری تعالی باشد، از زر و زور باشد، از جمال و منال باشد، اگر این امور بخواد منشأ استعانت انسان در زندگی باشد، مشرکانه به کجا ره می برد آدمی؟ اینها بهانه هایی بیش نیست عزیزان و اصالت ندارد، اینها اعتبارات هست نه حقایق. حقیقتی جاست جاییست که صفات حق است. قال موسی لقومه، گفت استعینوا بالله، استعانت به جویت از حضرت رب پروردگار، واصبروا و صبوری و شکیبایی کنید. خب طبعا مشخص می شود استعانت از خداوند گرفتن، یاری جستن از او و پای اون یاری ایستادن کار آسانی نیست، کار دشواری است، لذا حاجت به صبوری و بردباری دارد. اینو می بینید در موارد مختلف، در سوره مبارکه بقره هم که می خوانید استعینوا بالصبر و الصلاه ان اول کبیرتون الا علی الخاشعین. این استعانت از صبر و صلاح کار ساده ای نیست، این کار دشواری است، این تاوان دارد، قیمت دارد، شکیبایی و بردباری میخواهد. در اینجا هم که فرمود استعینوا بالله، فرمود واصبروا، اینجا باید متحمل باشید، عاقلانه بیندیشید، صبورانه متحمل باشید و مشکلات وادی رو بپذیرید. یک جمله کوتاه و یک کلمه عرض میکنم خدمت عزیزان. اینو در مباحث صبر گفتیم، در گام ها گفته شده است، نوشته شده در گام های موفقیت که صبر از کجا متولد میشود. تولد صبر عزیزان در وجود انسان نقطه تلاقی حرکت انسان اونگاه مواجهه با مشکلات. یعنی شما دارید به سوی حرکت میکنید، اهدافتون رو چیدید، بستید، دارید میرید به سوی رسیدن به اهدافتان. حالا اینجا اون نقطه‌ای که شما با مشکلات برخورد میکنید، پدیده‌ای از دل اون متولد میشود به نام صبر. این صبر شما را از صف مشکل گذار میدهد، ردتون میکند. اگر این صبر نیامد، در پس دیوار مشکلات میمانید، واپس میکشیم، عقب نشینی میکنیم. حالا این مشکلات ممکن است در درون باشد، ممکن این مشکلات در درون باشد، برون باشد، ممکن این صبر صبر درونی باشد در قبال جهش ها و خیزش های نفس. اون انسانی که داره میکوشد در وادی علم هدف گذاری کرده است که به یه مقامات بالای علمی برسد، خب این به این سادگی که نمیشود. این مشخصه که تریدون ادراک المعالی رخیصتن ولا بد دون شهد من ابر النحلی. اگر شما میخواهید به یه مقامی و جایی برسید، اگر این عسل مصفا رو میخواهید، باید نیش اون رو هم تحمل کنید، نیش این زنبور رو هم. نمیشه که شب کسی راحت آسوده بگیرد بخوابد، ساعتها خورناس و شنیده بشه و روز هم به کار و زندگی مادی خودش برسد، فردا علم العلمای بلد باشد. اما این نفس نمیپذیرد این خستگی ها و بیدار خوابی ها رو، تحمل نمی کند خیلی از رنج ها رو. این مانع مقابل رسیدن تا اون هدف. اینجاست که صبر به میدان میاد و عاقلانه بردبارانه پشت مانع رو به زمین میکوبد، انسان رو رد میکند. این صبره، صبر معنای واقعیش این عزیزان. یعنی اینجاست که در قبال با مشکل درون میاد و خیلی چیزهای دیگه و خیلی موانع دیگه. آدمی میخواهد پاکیزه زیست کند، میخواهد اون تقوای درونی خودش رو در مسائل جنسی حفظ کند، اما از اون طرف این دیو خفته شهوت در یه صحنه این که پیدا میکند، اون مثالی که عرض کردین گاهی، چون حالا نمیخوام شعرشو بخونم، بالاخره یه مرداری که در یه کوچه میفتد به تعبیر مولوی، بعد چامینی سگان از این سونسو پیدا میشه، وقتی زمین پیدا میشه بعد میبینید پارس کنان میآید. وقتی شرایطی پیدا شد، حالا این دیگ خفته شهوت به جوش در میاد، اینجا انسان مقابله با این میکند. این پاک دامنی الان مواجه شده است با یه مشکل جدی که پیش روی انسان است. یا پنجه میافکنید، صبورانه از پس این مانع برمیاید، گذار میکنید، میگید معاذالله انتهو ربی احسن مسوای انه لا یفلح الظالمین، یا انسان میماند اونجا پشت مشکل و تمام میشه کارش، اخلاد علی الارض، عقب نشینی میکند. اگر توانست اینجا گذار کنه در قبال این مشکل درونی، اینجا صبر است. اصلا صبر همینجا زاده میشود در مواجهه با مشکل. حالا بیاید مشکلات بیرونی باشد، ابتلاعات مادی، ابتلاعات جسمانی، ابتلاعات اقتصادی، اجتماعی و همه مسائل بیرونی، صبر چالشی ترین نکته اخلاقی در وجود انسان و کارآمدترین وجه موفقیت و کامیابی انسان در میان تمام ویژگی های اخلاقی است در مکتب اسلام. فرمود وصبرو، اینجا بدانید که باید مواجه میشید با مشکلات و از پس آن بدرایی با استعانت از حضرت رب و به مقصد و مقصود برسید. و بدانید ان العرض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. چقدر زیباست این آیه. و بدانید که زمین از آن خداست. یورثها من یشاء من عباده، خداوند زمین رو به هر کدام از بندگان خیش که بخواهد به میراث میدهد. ارث انتقال قنتن، یعنی مالی موقعیتی از کسی به دیگری منتقل شده. خداوند این زمین را از هر آن کسی که بخواهد میگیرد و به دیگران واگذار میکند و دیگرانی میآیند و حکمرانان، فرمان روایان، ساکنان و برخورداران از مواهب این کره خاکی خواهند شد. و ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده. بعد اینجا جالب، ولا عاقبت للمتقین. این نکته بسیار مهمی است. همیشه انسان‌ها از پایان کار و انتهای تصمیمشون، اهدافشون، آینده‌شون یه نگرانی‌هایی دارن. این حالت همیشه وجود داره، این نگرانی نسبت به آینده و اونجا پیش روست. این نکته بسیار مهمی است و از نکات زیبای توحیدی ادیان الهی عزیزان همینه که انسان رو از آینده خاطر آسوده می‌کنند. بالاخره همیشه میگیم جوجه را آخر پاییز بشمارید، ملاک الامر خواتی محتن کلام عرب میگن. در ادیان الهی همیشه یه دنیای زیبای امیدوارانه ای رو پیش روی انسان میبینید، عاقبتی روشن، عاقبتی موجه، ولا عاقبت للمتقین. اون پایان کار و حسن پایانی کار از آنانیست، از کسانیست که متصف به صفات تقوا میشن. میتونیم اینطور استفاده کنیم که بگیم استعانت و صبر اگر با هم آمیخته شد، نتیجه اون چیست؟ تقوا. استعانت و صبر اگر با هم بیاید، می شود تقوا. فرمود ان الارض لله یورثها من عباد من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. خب سه نکته مهم رو پس مشاهده فرمودید در فرمایشات جناب موسی. همان گونه که نظام فرعونی نقشه راهش رو ترسیم کرد و برنامه ریزی خودشون رو مشخص کردن که چنین و چنان میکنیم، موسی هم سرمشق رو به یاران خودش و پیروان خودش مطرح میکنند که نکته ابتدایی و اساسی بدونید مرکز قدرت در وجود و هستی ذات اوست، به جای دیگری متوجه نشید، موحدانه نگاه کنید، شائبه شرک وجود شما رو نگیرد و استعانت از حضرت پروردگارتون بکنید، بر مشی توحیدی خودتون حرکت کنید و در این وادی بدونید سنگلاخ بادیه بسیار است، باید متحمل باشید، عاقلانه و صبورانه از پس مشکلات بدرآیید و بدونید که شاهد موفقیت و خوشبختی رو پیش رو دارید و در آغوش میگیرید. این عاقبت هم عاقبت دنیوی است، هم عاقبت پایدار اخروی است که موسی مطرح میکند، و العاقبت للمتقین. خب این دستبندی ها مشخص شد از این سو و از آن سو. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. بسیار لطیف مطرح میشه. خب مثل این که در این توصیه هایی که جناب موسی کرد و این خط مشی که نشان داد به یاران خودش، یه به نوعی گله ها، شکوایی ها و ضعف هایی هم دیده میشه که گزارش این رو هم مطرح میکنند. گزارش اون گردوگاه فرعونی رو هم میخونیم انشاءالله، هم از اینجا قرآن اطلاعاتی میده هم از اون طرف گزارشاتی رو مطرح میکنند. قالوا اوذینا، یاران موسی و قوم موسی گفتند که جناب موسی اوزینا من قبل ان تأتینا، قبل از اینکه شما بیایید ما زیر چنگال فرعون بودیم و چه آزارها دیدیم و اونجا هم فرزندان میکشتند و زنان به غارت میبردند و چنین و چنان، امروز هم که شما آمده اید باز هم اوضاع همان است، چیزی عوض نشد. آقای موسی ما توقع داشتیم وقتی که شما بیایید بالاخره اوضاع اجتماعی اقتصادی و مسائل ما تغییری پیدا کند، اما و من بعد ما جهتنا فرقی نکرده است، شرایط همان است. قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. عجب جمله تکان دهنده ای رو موسی بازگو می کند که همیشه عزیزان پیش روی انسان هاست این جمله. اما قبل از اینکه این جمله رو بازگو کنم، اون که از عبارت فهمیده میشه که پس قوم موسی قوم کم صبری بودند، همونطور که بهشون گفت بس برو، این نیاز اینهاست، نسخه ایست که برای اینها جناب موسی تجویز کرد و اینها حاجت به صبوری دارن، مثل این که اینها مشکلشون اینه که اینها کم صبرند، اینها تحملشون اون بود، توقعشون اون بود که به مجرد اون که موسی آمد دیگه این در یه فرصت زمانی کوتاهی همه چیز عوض شود و اوضاع سامان بیابد و اینها چنین و چنان باشن، به حالی که الامور مرهونتون به اوقاتا. برای تحقق یک پدیده بسیار مقدمات لازم است. سهم خود انسان‌ها بالاترین سهمی است که در شکل گرفتن یک رویداد اجتماعی، یک پدیده اجتماعی، یک تحول اجتماعی، یک تغییر کاملا دیده میشه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ببینید عزیزان، فرمود ادعونی استجب لكم، ادعونی استجب لکم. بسیار اینو هممون میگیم و خیلی هم عالی و دلخوش و امیدوار به عنایات حضرت رب. یعنی چه؟ یعنی بدونید در رابطه بین شما و خداوند سبحان مقتضی برای این که شما دعا کنید و او استجابت و اجابت کند 100% موجود است، بدون هیچ تخلف و تردیدی مقتضی موجوده، یعنی شرایط مهیاست. ادعونی استجب لکم، اما آیا هر دعا ما میرسد؟ یعنی این اقتضا برای همه اثر میکنه؟ نه، مقتضی موجوده اما با وجود اقتضا کار به انجام نمیرسد. آنچه مهم است آن است که در سر راه این اقتضا مانعی پیش نیاید. همیشه مثال زدم خدمت دوستان، کبریت رو میزنید میخواید این رو بسوزانید، این کاغذ رو، اما این کاغذ قبلا درون این دیوان مرطوب شده، هرچی میزنید نمیگیرد. کبریت هست، کاغذ هست، اما برای روشن شدن مقتضی موجوده ولی مانع هم موجود است. اگر مانعی نمی بود این روشن می شد. ادعونی استجب لکم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تحمس الداء، خدایا ببخشای بر من آن گناهانی که دعای من رو محبوس میکنه. و رخصت برون آمدن دعا به معنای واقعی از این حلقوم و حنجره نمیدهد. از هر کران تیر دعا کردم روان باشد کزان میانه یکی کارگر شود، اما یکی هم کارگر نمیشه به دلیل موانعی که تا رسیدن به هدف استجابت وجود دارد. عزیز من، یعنی مانع ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، مقتضی نماز این است که تمام زشتی ها رو از زندگی ما ببرد. اما تا چقدر ما مانع مقابل این مقتضی بگذاریم؟ هر مقداری که موانع برداشته میشه اثرگذاری نماز رو بیشتر میبینید. توجه دارید؟ پس این بحث مقتضی و مانع بحث عقلیه کاملا. مرد شما میگویید این چنین و اون چنان اقتضاء امر الهی هست، اما باید موانع رو بردارید ای قوم، باید آمادگی این رو پیدا کنید، اون شرایط پیش آید، با اون پختگی برسید، اون سختگی رو بیابید، ببینید خدا با شما چه میکند. قال عصا ربکم، کلمه عصا عین سین علف مقصور، عصا به معنای اشفاق و امید در مورد ما انسان ها، عصا یعنی امید است که این چنین باشد، دلبسته این که چنین باشد، اما در مورد خداوند سبحان به این معنا نیست. عصا در مورد ذات باری تعالی قطع و وجوب هست، یعنی در مورد ذات حق بحث اشفاق و تردید نیست، این در مورد ماهاست. خداوند میگوید که در وجود انسان ها اون تردید لازم رو ایجاد کند. عصا ربکم، خوب دقت بفرمایید جواب موسی رو، عصا ربکم ان یهلک عدوکم، امید است هنگامی که شرایط مهیا شود خداوند دشمن شما را هلاک کند. ان یهلک عدوکم، برمی‌دارد این فرعون را، و یستخلفکم، و شما را جایگزین آن می‌کند. فرعون می‌رود و آنگاه شما میان جایگزین میشید تو همین سرزمین مصر، شما حاکمیت همین مصر رو بنی اسرائیل در اختیار میگیرید. اهبتو مصرن میشه، میاد وارد این مصر میشید و به میراث گذارده میشود برای شما. اورثناها قومون آخرین، میاد و صاحبش میشید، حاکمش میشید. فیستخلفکم فی الارض، این وعده الهیست. بعد فینظر کیف تعملون، بعد که خداوند میبرد فرعون را و شما را جایگزین میکند، اونگاه خدا بررسی میکند. نظر خداوند یعنی بررسی الهی دیگه، اونگاه خدا نظاره میکند تا شما چگونه عمل میکنید. تا شما هنگامی که قدرت دستتون اومد، کرسی دستتون اومد، شرایط دست شما آمد، حاکمیت رو در اختیار گرفتید، شما چگونه عمل میکنید؟ عجب تکان دهنده است این آیه، پیام کلی برای همیشه زمان. این هم پیام فردی داره هم پیام اجتماعی، یعنی واقعا این قصه هست. یعنی گاه میبینی تو مسائل خصوصی ما، خیلی اوقات ما برای خدامون این مسائل پیش اومده است، یعنی آی خدا میشه که من همچین موقعیتی رو داشته باشم؟ یه افرادی رو تو جامعه میدیدیم در کودکیمون، در نوجوانیمون، میشه ما جای اینها باشیم تو اجتماع؟ میشه ما موقعیت اینها رو داشته باشیم؟ خدایا ببین این زندگی را، این مال را، این موقعیت را، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون به تعبیر قرآن، میشد ما هم همین موقعیت رو داشته باشیم؟ داد خداوند. اون روز که میگفتیم ای کاش، خیلی حرفا میزدیم، اما وقتی رسیدیم به اونجا دیدیم متاسفانه قصه چیز دیگریست. نه در اون مال، نه در اون قدرت، نه در اون شرایط، هیچ وفا به تعهدمون، به عهدمون نداریم با خودمون. میبینید این بعد فردی، اون بعد اجتماعی چنان سیاسی و کلی، اون هم که در طول زبان جاری است که خداوند بازگو میکند. فرمود عصا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، خداوند نگاه میکند ببیند شما چگونه عمل میکنید. بدونید این اتفاق میافتد دوستان من، بدانید یاران من این اتفاق میافتد و فرعون میرود و شما چنین حاکمیتی رو پیدا میکنید، پس در انتظار آن باشید. و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون، آنچه گفتیم خب یه گله‌ای از اونها بود و از قوم موسی و پاسخ رو هم جناب موسی مطرح فرمود. حالا یه سری میزند به اون طرف ذات باری تعالی. فاصله زمانی از آمدن موسی تا اونچه به عنوان خروج مطرح می‌شود کم نیست عزیزان. یعنی از جهت تاریخی زمان زیادی طی میشه از آمدن و شروع کار حضرت موسی، بازگشت موسی به مصر و آنگاه خروج بنی اسرائیل و نجات اینها، فاصله کم نبوده است. این سالهای زیادی طول میکشه. ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. از اون طرف ذات باری تعالی کار دیگری با آل فرعون میکند و فرعونیان، فرمود به تحقیق ما اخذ کردیم و با قدرت آل فرعون رو به سنین گرفتیم. توجه بفرمایید. اولا آل فرعون همیشه اشاره شده است که ما واژه اهل و واژه آل رو در قرآن کاربرد اون رو که نگاه میکنیم به این ظریفه و دقت میرسیم که کلمه آل همیشه به اشخاص، کسان، نامها، اون هم نامهای درشت اضافه میشود. یعنی کلمه آل مضاف الیه شخصه، آل موسی، آل فرعون. تو ذهن زنگ میزنه این جمله مناسبت ایام عرض میکنم که وقتی وجود اون باراشون به طرف شریعه حرکت کردند، حضرت سید و شهدا، یه مرتبه سپاه کوفه حمله کرد به طرف خیام حضرت، تا که حضرت این رو دیدن کسی داد زد حسین به اون سو میروی، به شریعه میروی، به حال این که در حرمت غارت میشه، در خیمه های تو غارت میشه. اون جمله تاریخی رو حضرت اینجا فرمودن: یا شیعته آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید، اعتقادی به چیزی ندارید، لااقل مرد باشید، آزاده باشید در دنیای خودتون. اگر معتقداتی ندارید، حداقل ارزش‌هایی رو پایبند به اون باشید. اگر اعتقاد معنوی ندارید. آل ابی سفیان، آل اضافه میشه به کسان و اعلام، اما اهل اضافه نمیشه به کسان و اعلام. یعنی شما آل و آلون عرض به خدمتتون نبی میگید، اما اهل نبی کمتر گفته میشه. اهل به اشیا اعیان اضافه میشه، نه به اشخاص. لذا میگید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، نه آل البیت. اینجا اهل گفته میشه. پس یه فرق بین آل و اهل اینه که آل اضافه به اشخاص میشه، اهل نه یا کمتر. فرق دوم عکس این، اهل یه دائره محدودی دارد، اون خواص و نزدیکان یه فرد رو خاصت و رجل رو اهل میگن، یعنی اون حلقه شماره یک فرد رو. اما آل نه، تمام کسانی که سر و سری با فرعون دارن، در دستگاه فرعونی نان میخورن، مجموعه کارمندان دولت فرعون و پرسنل سازمانی همشون آلن، تمام اینها آل فرعونن، تمام آتش بیاران معرکه نظام فرعونی آل فرعونن. کلمه آل هر کسی که ارتباط و سر و سردی با یک کسی داره به نوعی میشه آل اون. به همین خاطر است که دائره این کلمه وقتی شما میگید اللهم صل علی محمد، اللهم صل علی محمد، و اینجا شما کلمه آل رو به کار میبرید، توسعه و گستردگی پیدا میکنه. یه وقتی اگر کسانی خواستن مثلا در حضور معصوم گفتن اهل به جای آقا من لقد زیقت علینا، نه نه، دائره رو محدود نکن، گسترده بگو، شامل این رحمت باشد همه اون کسانی که با پیامبر سر و سری دارن و ارتباطی دارن. اینجا فرمود ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین. خاطر ما را که دوستان هست، چند نوبت قبل اشاره کردم سه سنت الهی پیاپی در جامعه در طول تاریخ جاری شده است: سنت ابتلا، امهال، استدراج. اینا یکی بعد از دیگری میاد. گفتیم سنت ابتلا همانطور که در آیه خواندیم اینه که ذات باری تعالی گاه سختی ها و مشکلاتی رو بر عموم جامعه و بر مردمی که میخواهد اینها رو بیدارشون کند، به خدا آورد اینها رو وارد میکند ذات باری تعالی، که اینها نگاهشون از نگاه استقلالی بدل بشه، یعنی اینها همه چیز براشون مواهب مادی و دنیا نباشه، این تغییرات و تبدلات رو بفهمن، متوجه بشن که یه مغیری و مبدلی وجود دارد، یه کسیست که این معادلات رو تنظیم میکند، زیر و زبر میکند، یبسط و یقدر است، میگشاید، مزیقه ایجاد میکند، تو این ابتلاعات زیر و روها و فشارها قبارها برداشته بشه، از سینه ها، دل ها، فکر ها، انسان ها به خود بیان. این سنت ابتلا. اگر اثر کرد فبها، اگر اثر نکرد خداوند دستشو برمیدارد از سر این جماعت، به خودشون رها میکند، میشه امحال. اونگاه ادامه میدن، ادامه میدن به یه جایی که رسیدن، رفتن به اوجی، سنت استدراج میآید، سر استدراج هم من حیث و لا یعلمون. اون شب اینها رو دقیق و علمی توضیح دادیم، معذرت بارکتون. مثل این که خدا با همین جماعت موسی ستیز، با همین فرعون انا ربکم الاعلا و آل فرعون هم نمیخواهد اینجا رهاشون کند، باز خداوند میخواد همینها رو هم جذبشون کند، لذا این مرحله طی میشه، یه سنت ابلا و ابتلا اینجا پیش میاد، شاید اینها به خدایان. فرمود ما اینها رو، آل فرعون رو گرفتیم به سنین، کلمه سنین جمع سنه، سنه عزیزان به سالهایی گفته می شود که در اون سختی می آید، دشواری می آید، چون در اصل اسنت القوم اذا اخذهم الجدب و القهد، خود سین سنه با نون با ترکیبش، وقتی که این ترکیب به کار برده میشه، به معنای سالهایی که قحط، مشکلات، تورم، گرفتاری های اقتصادی فراوان میشه، بارش زیر سوال میرود، نمیدانم مشکلات این چنینی پیش میاد در جامعه، این سالهای دشوار و سخت رو میگن سنین سنه، سالهایی که خیلی خوب، راحت، برکات و وفور و نعمت، اینها رو میگن عام. عام از ماده عمومیه میاد، این نقطه بابل اون. فرمود اینها سنین براشون اومد، یعنی سالهای دشوار سخت مشکل و نقص من الثمرات. خب سرزمین مصر و دلتای نیل و عرض به خدمتون، با اون سرزمین آبرفتی و اونچنانی و موقعیت عالی که دارد، بهترین مناطق دنیا برای کشت و زر، برای استفاده و بهره برداری از این بستر بزرگ نیل، که از هنوز سرمنشه های اصلی نیل بالاخره در قسمت های از سودان هنوز شاید درست دستیافت نشده باشد، این منطقه عجیب پربرکت و خیر، هنگامی که کار به اونجا رسید که چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند من لاهان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سادی دجله گردد خوشگرودی، شد و نقص من ثمرات. آقا تولیدات اینها به زیر آمد، مشکلات فراوان براشون پیش اومد، اینها دچار مضیقه های بسیار سخت اقتصادی و مادی شدن. لعلهم یذکرون، شاید این دماغ ها به زیر آید، غرور ها بشکند، متوجه بشن که خیلی از این حوادث دست من و شما نیست، به ثانیه ای چه تحولاتی پیش می آید، با یه لرزش، با یه اضطراب زمین چه اتفاقاتی می افتد، با 10 دقیقه شدت بارش چه اتفاقاتی می افتد، ما چه نقشی تو این معادلات سنگین خلقت داریم، کجا بشر می تواند در هزاره سوم در این اوج تکنولوژی و فناوری خودش در این مبادلات این چنی جوی تغییر ایجاد کنند، کجا می تونه اینها رو تبدیل کنند؟ شاید یه مقداری از زرعون به تعبیر آیات قبلی اینها به خود بیان، یه مقداری این غرورشون بشکنن، سر مقابل حضرت رب بگذارن، فرود آورن، لعلهم یذکرون. پس این هم دست لطف خدا بود نسبت به قوم فرعون، شاید اینها متوجه بشن، به خود بیان و از فرصتهاشون استفاده کنن. اما فیضا نشد، فیضا جاعت هم الحسنه قالو لنا حاضهی و این تصب هم سیعتون یطی رو به موسا و ممعه. عجیب است، نکته زنید بگم این قسمت رو به جایی برسونیم سخن رو. و اذا جاعت هم الحسنه، این قوم فرعون این گونه بودن که هنگامی که شرایط خوب و مساعد و موافق می شد، هنگامی که اوضاع به کام و موفق و وفور و همه چیز عالی، قالو لنا حاضهی، این که می بینید این است فکر اقتصادی ماست و طراحی خوب و برنامه های موفقی که در کارمون داریم و اینها از توانمندی های ما برمیخیزد. و این توسب هم سیعتون یطیرو به موسا و من معه، اما هنگامی که مشکلی پیش می آمد، سیئه ای، حسنه ای اونچه باشون حسن داشت، سیئه اونچه که نمی پسندیدن، مراد اینه. حسنه و سیئه اینجا گناه و طاعت نیست، اینجا حسنه و سیئه طبیعیه. هنگامی که مشکلی براشون پیش می اومد، یبتغی رو به موسی و من معه، عنایت بفرمایید، این واژه رو واژه ظریفی است، گفته شده است، اینجا هم جای اون است. یبتغی رو از ماده تیر میاد، تطیر، یبتغی رو از ماده تیر، طائر. خود این اصطلاح است عزیزان، در زبان و ادبیات و فرهنگ عربی این بوده است. این سنت بود در سوره مبارکه واقعه مفصل، اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، این کاملا اونجا گفته شده است. وقتی عرب جاهلی می آمد به قصد سیر و سفر و حرکتی، می رفت یه تجارتی بکنند، می رفت به قصد یه مسافرتی که سودی حاصل کنند، اونگاه برای اینکه بدونن آیا میشه نمیشه موفقن یا نه، اینها یه عادتشون این بود، یه پرنده‌ای رو پرواز میدادن، این پرنده می رفت می چرخید برمیگشت، اگر بر شانه راست می نشست، به سمت راست می آمد، به سمت یمین و یمن و برکت و خیر، اینو می گفتن باره، و می گفتن این پس بنابراین سفر سفر کامیابیست، بسیار عالی. اگر می گشت و از چپ می آمد می نشست، از شمال می نشست و شومت، اینو می گفتن سانه، و می گفتن این نکبت می آید، به این می گفتن تطیر. یه تیر و پرندهی رو پرواز می دادن، بعد هنگامی که می اومد این چنین نکته‌ای رو ازش استظهار می کردن، اینو می گفتن تطیر. اگر بخوایم اینو به زبان خودمون الان بگیم، تطیر میشه چی؟ میشه فال بد زدن، فال بد زدن، یعنی یه حادثه، یه سانحه، یه چیزی پیش بیاد بگید پس این چنین است، این چه تطیر. حالا میگم الان توضیحات جنبیشه، میگم یطیر به موسی، وقتی باران نمی آمد مشکل، یطیر به موسی، به من میگفتن این از قدم بده موسی است. از زمانی که موسی آمده هوا اینطور، جو اینطوری شده است. یطیر به موسی و من معه، و یاران موسی و اطرافیان موسی. الا انما طائرهم عند الله ولکن اکثرهم لا یعلمون. اینو در بعضی از جاهای دیگه داریم، مثل اینکه یه عقیده خرافی در ذهن بسیاری از انسان‌ها بوده است، و مع الاسف و مع الاسف باید عرض کنیم امروز هم ما چنین مسئله‌ای رو می‌بینیم در جامعه خودمون، یعنی ما الان همین رو داریم می‌بینیم. انواع اقسام این تطیر رو ما می‌بینیم. بنده خدا بالاخره اومده صبح از در خونه میاد بیرون، می‌بیند که نمی‌دونم عرض به خدمتتون، پیش چشمش ماشینی تن خورد بون دیگری، میگه خدا بخیر کنه امروز تا شب چی پیش میاد. تا سر میلان میره میبینه کسی پاش چرخید خود زمین، میگه این دومیش، خدا سومیشو بخیر کنه، همونجا برمیگرده. و یا میره میگه تصدقی بدیم، بالاخره مشکلی پیش اومد، چنین و چنان شد. گاه یه شکلهای اینطوری داره تو جامعه ما این تطیر، گاه نمیبینید، بالاخره الله از باب تفنن عرض میکنیم، بالاخره این ازدواج شکل گرفته است و این عقد رو خواندند و در پی برگزاری مجلسند و یه هفته نگذشته است، یه مادر بزرگی دارن، اینا 95 سالشه، جوان مرگ میشه، میگن ببینید از قدم شوم این داماد بود که این مادر بزرگ ما جوان مرگ شد. اینو به پای این داماد میگذارن. کم شنیدین از اینها تو جامعه خودمون؟ و مشابه اینها برید بالاتر، ابعاد دیگه هم داره، این ابعاد دیگه هم داره. نام این تطیر است، یعنی فعال بد زدن. لا تطیر فی الاسلام، لا تطیر فی الاسلام، تطیر و تطیر پیامبر فرمودن ابدا به کنار بگذارید، امر خرافی و باطل است، اعتقاد به چنین چیزی نداشته باشید، ربطی نداره به این حوادث، سیر خودشو داشته است، عمر این بنده خدا این بوده است. حالا اگر دو حادثه با هم تقارن پیدا کردن، دلیل بر ارتباط درونی اینهاست، دخلی ندارن به همین ها تو نظامات خلقت و آفرینش. البته نقطه مقابل این، نقطه مقابل این، چون صبح از درب خونه اومدید بیرون، یه مرتبه چشمتون افتاد به یه کسی که مدت‌ها بود دوست داشتید ببینیدش، یه کسی که براتون خیلی شخصیتی است، ارزشمند است، تا نگاه میکنید میگید امروز نکوست شورهانم، کفتاد نظر بر این جمالم، آفرین، این خوبه. به این چی میگن؟ تفعل. تفعل اینه که شما اگر یه نکته ای رو دیدید که میشه استفاده مثبت از اون کرد، استفاده مثبت کنید، و این میگید فال خیر در قبال فال شر زدن و فال بد زدن. این نکته رو توصیه کردن، و کان رسول الله پیامبر تفعل میزدن، یعنی فرض بفهم توی نبرد میرفتن میخواستن برن به یه قزوه، یه مرتبه به کسی برخورد کردن، اومد جلوشون، نام شما چیز؟ گفت یا رسول الله من برادت ابن اسلمم. فرمودن برد الله علینا و اسلم عدونا، خداوند انشاءالله بر ما سبک کند این جنگ را و دشمن ما را تسلیم ما کند. تفعول میزدن پیامبر. این به تعبیر امروزی ها انرژی مثبت گرفتنه، این خوبه، یعنی تفکرات مثبت ایجاد کردنه، مثبت اندیشی است در جامعه، این کار مثبتی است. اما منفی اندیشیدن، انرژی منفی دادن، نه، این جایگاهی نداره و این تطیر رو رد می کردن. اینها گفتن یفن یه رو به موسی و من مهم، یه حرفا چیست؟ الا انما طائرهم عند الله، بدونید اگر اون چه بر شما می آید در نزد الهی بر اساس قواعد خداوندی است. الا انما طائرهم عند الله، این در نزد خداست. در جای دیگر میگه طائرکم معکم، یعنی اگر مشکلی براتون پیش میاد، خدا رحمت کند قدیمی ها، کرم درخت سیب از خودشه، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، برید مشکل رو تو خودتون پیدا کنید، مشکل در اعمال شماست. فرمود الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا یعلمون، اما اینها عالمانه نگاه نمی کنند و چنین و چنان، و قالوا مهما تأتنا به من آیه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. دیگه اینها عرض به خدمتتون خطا نشان می کشن برای موسی و مطالب بعدی دارن که دیگه اجازه بفرمایید ادامه مباحث رو بگذاریم برای فردا شب بحثر مارکتون انشاءالله پیگیری خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر، استفاده های نوتر و لذت فزونتر از ساحت قرآن رو نصیب و بهره همه ما بفرماید. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه مگردانه. صلواتی را بفرمایید. کار تمام شد و به کام خودشون رسیدند و به تعبیری و باید که این گزارش و خبر رو سریعا به دستگاه شام برسانند. فرستاده ای رو عبید الله زیاد فرستاد و خبر پیروزی خودش رو برای یزید منتقل کنند. من میخوام متن این گزارش رو برای شما بخونم امشب. این هم از همونهاییست که هر سال یک بار میخونیم ما این متن رو. زهر ابن قیس فرستاده ایست که پیکیست، چاپاریست که برود و این خبر رو به یزید بدهد. دخل علیه، وارد شد بر کاخ یزید. فقال له یزید ویلک ما وراءک و ما عندک، چی گذشت اونجا و چه خبری داری؟ فقال ابشر به فتح الله و نصره، امیر بشارت میدهم شما را به فتح خداوند و نصرت الهی بر ما. ورد علینا الحسین ابن علی ابن ابی طالب، وارد شد بر ما حسین فی ثمانیت عشر من اهل بیته و ستین من شیعته، با 18 نفر از کسان خودش و 60 نفر از شیعیانش. فسرنا الیهم، ما مواجهه کردیم با اینها. فسألناه من یستسلمو و ینزلو علی حکم الامیر عبید الله ابن زیاد، و خواستیم ازشون که تسلیم بشن و مطیع حکم و امر امیر عبید الله زیاد، اول قتال یا بجنگن. فختار القتال علل استسلام، نبرد رو و مقاتله رو انتخاب کردن و پذیرفتن. خبینی نمیخوام واردش بحث فرعی بکنم، عبارت رو میخوام بخونم. بالاخره وقتی 70 نفر 80 نفر مقابل 16,000 نفر آماده نبرد باشن، چی معنی داره؟ چه معنایی داره واقعا در عرف نظامی سیاسی؟ این چه معنی داره؟ کاملا مشخصه دیگه. بالاخره همه چیز رو اینها دیدن، به تمام معنا تبیین شده براشون حقایق که چه اتفاقاتی میافتد. فختار القتال علی الاستسلام فعدونا علیهم مع شروق الشمس، آفتاب روز دهم که تابید ما حمله رو بر اینها شروع کردیم. فأحطنا بهم من كل ناحیه، اینا رو از همه طرف محاصرهشون کردیم. حتی اذا اخذت السیوف ما اخذها من هام القوم جعلوا ينهزمون، تا آنکه شمشیرهای ما به خون سر اینها و بدن اینها رنگین شد. الا غیر وزرن هیچ پناهی هم نداشتن و هیچ جایی در اون بیابان نبود که اینها سنگر بگیرند و یلوزون منها بالآکام و الحفر هیچ جایی نبود. فوالله یا امیر، آقای امیر المؤمنین یزید، ما کان الا، الله اکبر، ما کان الا جزر و جزورن، همان گونه که ما شتر رو جزر میکنیم ما تک تک اینها رو جزرشون میکردیم. حتی اتینا علی آخرهم، تا رسیدیم به آخرینشون. اگر آقا امیر المؤمنین یزید بخواهد ببیند، من میتوانم بگویم وضع آنها الان این است: هاتیک اجسادهم مجرده، جناب یزید، بدنهای اینها اوریان بر روی خاک افتاد، و ثیابهم مرمله، و جامعه اینها غلطان به خون وجودشون، و خدودهم معفره، گونه های اینها رو ما بر روی خاک ها غلطاندیم و مالیدیم، و خدودهم معفره، تظهرهم شموس، آفتاب داغ بیابان تابستانی بر بدنهای عریان اینها الان در حال تابیدن، و تصفا علیهم الریاح، و بادهای سنگین شبانه بر اجساد مطهر اینها تابان، و زوارهم العقبان و رخم به باغ سبسب، و حیوانات و بیابان حیوانات بیابانی به سوی ابدان اینها داره این گزارش رو میدهد. فاترق یزید و هنیعتا ثم رفع رأسه، اونچنان گزارشات سنگین بود که حتی یزید اونجا تو نقل تاریخی هست سرش رو برای دقایقی پایین افکند، اونگاه سر رو بلند کرد و پاسخ داد: یزید، اگر بخواهی ببینی الان بدنهای اینها چیست، باید بگی در جسم منها به کربلا مزرسو و رأس منها علف قنات یدارو، بدن مبارک او بر زمین کربلا غلطان و سر مبارک او بر فراز نیسان الله علیکم یا اهل بیت نبوه.